وقتی که چهرهت در پشت خوابهای سفر هاشور می زند، دل از حضور تو لبریز می شود. وان دورگر پیر چگورش را شب کوک می کند، فریاد دردناکی در گوشه های منزل ماهور می زند. وقتی که درد بر لرزه های سینه و دل پیداست، انگار رشته ای از دردهای تو تا من روانه است. چشمان بیقرار در جستجوی تو تکرار می کند، از صفر تا نهایت مطلق. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه 16 ماه ژوئن، 26 خرداد ماه، به شما سلام. دوستانی به من ایمیل زدن و دو سه نفر تلفن زدن، از جمله نیک آهنگ کوثر عزیز. جویای اسباب آزردگی بودن. گفتم نه. اولا یه نکته رو بهتون بگم. رژیم جهل و جور و فساد 3 دهه است با صاحب این قلم و صدا می جنگد به انواع و اقسام، و من اینجا بارها بهتون گفتم تا روزی که زندم با استبداد، با ولایت فقیه، این بدعت نامبارک، با رژیم جهل و جور و فساد و تزویر و فریب می جنگد. حالا 4.5 محمد آقا و بتول خانوم تو لس آنجلس و این ور اون ور به من ناسزا بگم، برای من مهم نیست. تو سایتاشون وردارم بنویسم، برای من اهمیت نداره. اول قدم از عشق سر انداختن است، جان باختن است و با بلا ساختن است. اون روزی به درد میام که گفتم بروتوس خنجر رو میونه دوتا کتفم مینشونه، ولی من اصلا خودم رو آماده کردم، یعنی پوست من کلفت شده بس که هم از این ضربه ها خوردن. ولی بعضی وقتا آدم توی دلش دیگه، من آدمی، من شاعرم، من با دلم زندگی میکنم، یه جایی هست دیگه نمیتونم، دلم میشکنه، میام برای شما میگم این نشانه ضعف نیست. در برابر رژیم ضعیف نیستم، ضعیف نخواهم شد، قوی و قدرتمند. یادتونه براتون گفتم هنوزم قصه ادامه داره. رفتن از طریق سو کردن من، یعنی شکایت و منو به دادگاه کشوندن، صدای منو بخوابونن، که هنوزم قصه ادامه داره، تموم نشد. انواع و اقسام فشارها یه دفعه بر من وارد شد از شکلهای مختلف، نمیتونم اینجا بگم، متاسفانه چون مسئله شخصی میشه نمیتونم بگم، ولی به انواع و اقسام برنامه ها ریختن، فیلم ساختن، نوشتن، تهدید کردن، ارعاب کردن، همه نوع کارهایی رو کردن. محمد رضا صادق نیا رو سراغ فرستادن. انواع اقسام اینا بود. الانم ما درست در یه نقطه بزنگاه مهم تاریخی قرار گرفتیم. از یک طرف من میدانم بند ناف سید علی آقا به بشار اسد بست است. او که داره سقوط میکنه، اینا سرگیجه گرفتن، کلافن، ناراحتن و همینجور نیستن، چتکه میلزن با خودشون، حساب میکنن چه خبره، داستان چی. خب یه روز آقای مطیع علم میشه، یه روز من، هیدر 309 مصلحی میاد یه چیز دیگه علم میکنه. و خیلی جالبه این همه اتفاق در این مملکت میفته، در خارج میفته، صاف میان سراغ نوری‌زاده. خیلی جالبه همین جریان. آقای مطیع دیدید به من ربطی نداره، من به عنوان یه روزنامه‌نگار چند تا مصاحبه با ایشون کردم. تمام حملات در خارج متمرکز میشه رو من، در داخل رو من. عکس‌ها، این همه عکس آقای مطیع، فیلم، عکس، صاف عکس بنده رو میارم میذارم. هیچ دلیلی هم نداره من در اونجا باشم، چون نه با ایشون عقد اخوت بستم، نه سازمان دارم، نه تشکیلات دارم که ایشون بهت عضوش بشه، یا نمیدونم جمع فلان یارانشون رو اعتبار و ارزشی براش قائل بشه، ولی میذارن رو انگوش رو من. چرا؟ دلیلش خیلی ساده است. دلیلش محبت شماست. دلیلش مهر شماست. دلیلش اینه که وقتی با تون برخورد میکنم اون همه مهر رو نثار من میکنی. من چی دیگه میخوام تو زندگی؟ من زنده به این لطف و مهرم. حالا آقای حسن فلان بیاد به من فوش بده، آقای محمد فلان بیاد، خانم نمیدونم بتول فلان، سمیه فلان بیاد به من ناسزا بگه، مهم نیست. شما باید اولا ببینید این ناسزا رو برای چی میگن. یه آدم نشسته با رژیم داره مبارزه میکنه، افشاگری میکنه، مخالفت هر منبری گیر بیاره، مخالفت منبر در اصطلاح سیاسی یعنی اون سکو، اون پلتفرم، حالا توی تلویزیون عربی باشه، انگلیسی باشه، فارسی باشه، توی روزنامه باشه، هر جا. همین نشریه الموجز من اینا رو داره دیوانه میکنه. نشریه الموجز من که بر پهناش خلیج همیشه فارس است و به زبان عربی درباره جنایات حکومت جهل و جور و فساد با تحلیل، با بررسی و اینقدر در جهان عرب مورد توجه هست، اینا رو دیوونه میکنه، ناراحتشون میکنه، کلافن. سه شب پیش که در تلویزیون بودم العربیه، آقای امیر موسوی از ایران بود، نجاح محمد علی هم در استودیو، خیلی هم به من اظهار لطف کرد، ممنونشم. خانم منتها که سوال کننده بود خودش میدید آقای امیر موسوی آمریکا استکبار دشمن فلان توته، من خیلی روشن براشون گفتم. بعد بامزه بود، ایشون یه تصویری میگفت، نخیر آقا این ما با هم خیلی هم صفا داریم، سر حالیم. گفتم آره، کروبی و موسوی بچه‌هاشون نمیتونن ببینن، شما خیلی صفا دارید، در صلح و آرامش و صفا زندگی. خب رژیم ناراحته، رژیم کلاف است. در فرنگستانم یه عده حسودن، آقا حسادت میکنه بابا، اومده همینجوری از صبح داره داد میزنه، میرخصه، بشکن میزنه، ملق میزنه، بازی در میاره، که یکی بگه خرد به چنده، هیچکی نمیگه، ناراحت میشه دیگه. چیکار بکنم؟ نوریزاده رو بزنم، توطئه کنم، تو سایت ها بنویسم، وبلاگ درست کنم بزنم. این است که یک بار دیگه به آسد علی آقا و حکومتش من میدم، تا جان در بدن دارم این جان ناقابل من فدای ایران و ایرانی، تا روزی که نفس میکشم علیه رژیم فعالیت میکنم. تمام سختیاشم 32 سال کشیدم، انواع و اقسامشون، ولی میجنگم تا روزی که این رژیم برافتد. مردم ایران فریاد آزادی رو سر دادن، به پیروزی برسن، فریاد شادی بکشن، مثل اون پیر چه گور بر دست بنوازن تو کوچه‌های تبریز، دوتار خراسانی رو بشنویم در کوچه‌های مشهد و بیهق و تربت و بجنورد و بیدخت. بریم آقای صالح علی شاه چطوری؟ خاکسترش می نویسد عشق. بریم بلوچستان، بریم چارگوشه ایران، بریم خوزستان. اون روز آزادی ایران، اون روزی که ملوانان در بوشهر پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان رو میبرن بالا، آن روز روز فتح. کار من تموم میشه دیگه. اگر خداوند عمری به من داده باشه، بنشینم تجربه های خودم رو به فرزندانم عرضه کنم، حالا از گوشه تلویزیونی، رادیویی، روزنامه‌ای بنویسم. خدا را شکر بالاترین شغل‌های جهان رو دارم. چه شغلی بالاتر از این که کاری بکنی که اون ملت بزرگوار دوستت داشته باشه؟ نیازی به چیزی دیگه نداری. اون ملت عزیز بهت اعتماد داشته باشه. ممنونم، سپاسگزارم. احساس میکنم که شماها خیلی به من قدرت و قوت و نیرو دادید و از این بابت خوشحالم. محمد خاتمی عزیزم مطلبی برای من فرستاد، خیلی به دلم نشست، براتون میخونم. ابو وفا محمد داستانی داره. محمد حالا خودش باید باشه روایتشو تعریف بکنه که چه کرد و داستان او چه بود، زندانی شدنش توسط حزب الله چه بود. 18 ماه در سلول انفرادی در اتاقی بود که کنار اتاق تریویت و چند تا گروگان آمریکایی بود در دست حزب الله. بعدم به ایران فرستادنش، در حکم قتلش رو دادن و خدا رحمت کنه پدرش یک روحانی آزاد مرد بود، رفت عمامه زد زمین جلو آقای خمینی که اگر یک مو از سر پسر من کم بشه آنطور که باید و شاید پاسخ دور خواهم داد. پیر مرد جسته کوچک ولی و چنان حرفش تکان دهنده بود که آقای خمینی دستور داد که محمد رو آزاد کنه و این خیلی مسئله مهمی بود که اتفاق افتاد. محمد نوشته که بخواه میدونید که بخش هخامنشی رو از کتاب تاریخ مدرسه حذف کردم. نوشته فرزندان ما دیگر حتی اسم کوروش کبیر را نخواهند شناخت. 29 اکتبر روز جهانی کوروش کبیر است و این روز فقط در تقویم ایران نیست. چند سال دیگر با نابودی تخت جمشید باید سپاسگزار کشورهایی چون انگلیس و فرانسه باشیم که بخشی از تخت جمشید را در موزه های خود حفظ کرده. آیا می دانید اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشکری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری این را کوروش پایه‌گذاری کرد؟ آیا می دانید کمبوجی فرزند کوروش به دلیل کشته شدن 12 ایرانی در مصر و اینکه فرعون مصر به جای عذرخواهی از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخرشان پرداخته بود با 250,000 سرباز ایرانی در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از میلاد به مصر حمله برد و کل مصر را تصرف کرد و به دلیل آمدن قحطی در مصر مقدار بسیار زیادی غله وارد مصر کرد. فکرشو بکنید 250,000 سپاهی در اون تاریخ، در جنگ 6 روزه سربازهای مصری به علت نرسیدن آب به صورت وحشتناکی در اون گرمای 50 درجه تسلیم می شدن و حالا کمبوجیه میره و با 250,000 سرباز. اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان می‌دهد. او به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و بی احترامی به خدایان آنان نکرد. داریوش با شور و مشورت تمام بزرگان ساتراپیان ایالت‌های ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد. داستان اون اسب و اون مسابقه اسب رو می‌دونید قبل از پادشاهیش. در بهار 520 قبل از میلاد تاج شاهنشاهی ایران را بر سر نهاد و برای همین مناسبت دو نو سکه طرحدار با نام داریک طلا و سیکو یا نقره را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج‌ترین پول جهان شده. داریوش طرح تعلیمات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت رایگان بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم میبایست خواندن و نوشتن را بدانند. به همین مناسبت خط آرامی یا فنیقی را جایگزین خط میخی کرد که بعدها خط پهلوی نام گرفت. آیا میدانید داریوش در پاییز و زمستان 518 تا 519 قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحی کرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با کمک چند تن از معماران مصری به روی کاغذ آورد؟ آیا می دانید کوروش کبیر بعد از تصرف بابل 25,000 یهودی برده را که در آن شهر زیر یوغ بردگی و بندگی شاه بابل بودن آزاد. بعد کمکم کرد بهشون که برن در ارض موعود یا خاک موعود ستل بشن، برن اونجا بمانند و زندگی بکنند و در واقع روزگار را از اسارت دریان، روزگار را به سربلندی و آزادی طی کنند. این آقای عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب، من میبینمش، قیافش رو میگم البته، میبینمش یاد مثلا این شاگرد بقالی ها میفتم که بیرون در میستادن، هر کی میومد توی دست به سینه سلام عرض میکنم، آقای مثلا چایچی و جورابچی یا نمیدونم بدخالچی، اینا به هر حال تو بودن، صاحب مغازه بودن، اغلب از هموطنان آذری ما، ولی چند تا شاگرد و پادو دمه در داشتن که یکیشون یه خود سنش بیشتر بود، عاقل مردی بود، 45-50 ساله، حساب کتاب حاج آقا هم دستش بود چون آدم مطمئنی. این آقا رو من میبینم قیافه شبیه همون کاظم آقا و حسین آقاییست که بیرون مغازه های خاربا فروشی و میوه فروشی و غیره میستن. ایشون اومدن دادستانش کردن جای سعید مرتضوی بی آبر. تصور سید علی آقا این بود که قال سید در واقع بابت حفاظت و نگه داشتن سعید مرتضوی لعنت داره میشنوه از مردم. اینی که گفتن خب جای دوتا برادر رو با هم عوض رو آقای بله گفتن که عباس، حالا عباس جعفری دولت آبادی آمد و شد دادستان انقلاب و عمومی تهران. من نگاش میکنم، پیش خودم ارزیابی میکنم، انسانی که از وجدان خودش تا این حد میتونه بگذره و بیاد اعلام بکنه که آقای خدا صابر بعد از آنکه کسالتش بیشتر شد از این فرد از طریق رئیس دادسرای مستقر در زندان به بیمارستان منتقل می شود، اما پس از رسیدن به بیمارستان دچار انفکتوس قلبی می شود. آقای دادستان تهران می گوید جسد دو روز قبل به پزشکی قانونی رفت و پس از کالبد شکافی دیروز به خاک سپرده شد، پریروز یعنی، اما در بیماری این فرد تردیدی نیست. یعنی آقای دادستان کل کاراگاه کلوزو شد، آقای دادستان کل مایک هامر شد و اومد پزشکی هم یاد گرفت که ایشون دچار انفکتوس شده بود، در بیمارستان بود و در اونجا درگذشته بود. هیچ کدوم اینا نبود. بلتجیه یعنی همون اوباش، همون اوباشی که سید علی آقا در داخل زندان هم فراوان داره. به خاطر اعتراض خدا، به خاطر اینکه در اعتراض به جنایت رژیم در کشتن خانم صحابی، بعد از اون که پدرش رو دچار دقمرگ کردن و در حال کما رفت، حاله رو هم با مشت و پنج بوکس به قتل رساندن. خدا صابر این آزادمرد شریف دست به اعتصام قضا زد، داروهاشو نمیخورد، یعنی حالت وانربل داشت، اما این دلیل بر نمیشه که مردنی بود. یکی از دوستان که باهاش در زندان بوده میگفت اولا ورزش میکرد، به شدت مراقب غذا خوردنش بود، این غذاهای چرب و چیلی که اینا میوردن نمیخورد، به نان و ماستی اکتفا میکرد، زمین سیگار نمیکشید، مشروب نمیخورد، بنابراین زمینه انفکتوس رو نداشت. حالا خیلی ها میگن آقا انفکتوس حتما نباید سیگار بکشی، حالا میگه بابا بزرگ مثلا 50 سال میکشید، بله، ولی زمینه هایی وجود داره که عامل تسریع میشه و باعث میشه بر اثر سکته قلبی آدم دچار زایعه مرگ بشه. خب اینم هست، ولی در زندان ولایت فقیه تصاویری به یاد ما هست که از یادمون نمیره. اون نازنین مرد آزاده عباس امیر انتظام با دستبند به تخت بستنش، با دستبند دستشو به تخت بست. همین دوست جوان ما آقای وحید صادقی که بر تنش با اسید در شیراز نام آقای منتظر رو نوشته بودن و خاتمی و مصدق و این موقع که در زندان بوده که تصاویرش رو من میبینم طاقت ندارم، یعنی این زخمهایی که بر تن او بود و آدمهای دیگه که در اونجا بودن از که فردا میخواد اعدامش کنه، اعدامی ها هم دو دستن، یکی اعدامی های سیاسی هم که به اسم تروریست میگیرنشون، یه دم اعدامی های مجرمانی که کارهای جرم زیاد کردن. اینا رو شما کنار هم بچینید، اون وقت به یاد بیارید یک آدمی مثل خدا صابر، یه آدم آرام با اون روحیه آرامش طلب، با اون روحیه آزاده، در اون زندان، در زندان ولی فقیه چه میکشه. بعد او رو میکشن و با وقاحت آقای شاگرد خاربار فروش، دادستان انقلاب، دادستان عمومی، آقای عباس جعفری دولت آبادی میاد میگه که بله خیلی بیمار بود، اینها خود رو در مقام خدا هم می نشانند، خدای را مسجد من کجاست؟ به قول شاملوی بزرگ، خدای را در پستوی خانه نهان باید. با ما باشی سری بزنیم به باغ پرگل آوای
سامان به نمزمونم که دل بردارم از دوست، نمزمونم که دل بردارم از دوست، مده فراغلی مبیهو لپندن مده نگر مبیهو لپندن.
نمجنونم که دل بردارم از دوست، نده گر عاقلی بیهوده پندم.
نمجنونم که دل بردارم از دوست، نمجنونم که دل دوست، مدن که آغلی مبیهو لپندن، مدن که